أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رحمة للعالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. چهاردهم از عوامل ایجاد یا تقویت محبت ورع داشتن. ورع عبارت اخرى از همون تقواست، با یه تفاوت جزئی که الان نمیخوام واردش بشم. اگر کسی دارای ورع بود که همون رعایت حدود الهی رو میکنه، حالا این حدود الهی گاهی به ترک از شبهات هم سرایت میکنه، یعنی حتی شبهات که نمیدونه حرامه اما از شبهات هم فاصله میگیره، احتیاط میکنه. خود این ورع داشتن تولید محبت میکنه. حالا ورع چه ارتباطی داره با محبت؟ البته یه اشاره کردم قبلا، دین کلن عامل قویی است برای ایجاد محبت بین دو انسان، قوی ترین عامل هم هست. حالا تو بحث دینی اون داشتن ورع به خصوص یک مهره درشتی است برای تولید محبت. علتش اینه که ورع وقتی تو وجود یک انسان اومد، مطالب گوناگونی درش صدق میکنه، صفات متفاوتی درش وجود داره. من بعضی از اینا رو اشاره میکنم، وقت ببینید این صفات چطور با محبت همسایه هست یا حتی علت برای تولید محبته. کسی که دارای ورع هست از نظر نفسی نفس صالح و سالمی داره و تو این جهت میره تو اون بخشی که عرض کردم تو بحث حالا روابط اجتماعیش، انصاف و مواسات داره. قبلا هم عرض کردیم انصاف و مواسات دو عامل خوبی است برای تولید محبت. همچنین کسی که ورع داره پرهیز از کارهای پست میکنه، کارهای بچگانه، کارهایی که شأن او نیست، ازش فاصله میگیره. خب ببینید خود اینم تولید محبت میکنه. عکسش، کسی که کارهای بچگانه میکنه، کارهایی که دون شأنشه، پستر از موقعیت اوه، وقتی او رو انجام میده او رو از دید دیگران میاندازه. تو عرف هم میگن فلانی از چشم من افتاده. این میشه دیگه، چرا؟ خودشو درگیر یک کارای پست و زشتی میکنه. حالا کارای پست که میگم فقط عملم نیست، تو گفتارم دیدید بعضی سبک حرف میزنه. خود این سبک حرف زدن این خلاف ورعه. و حالا بعضی فکر میکنن سبک حرف زدن یعنی دلیل بر خلوص و یگانگی شخص با طرف مقابله، نه اینطور نیست. سبک حرف زدن قبل از اینکه بخواد خلوصش رو نشون بده داره میگه تو در نظر من کوچکی، مثل یه بچه میمونی، لذا من همونطور که با یه بچه حرف میزنم با تو حرف میزنم. لذا خوب نیست این رفتار. تو گفتار انسان هم باید دقت بکنن. عکسش هم اونایی که دقت میکنن و احترام میگذارن به افراد، حتی تو گفتارشون، تو عمل، بالاخره احترام میگذاره به یک کسی، قبل از اینکه احترام به او بگذاره دارد اینو میگه، میگه شما در دید من بزرگی، شایسته احترامی، بذار من بشه احترام میگذارم. حالا اینجا یاد کنم از مرحوم آیت الله حاج رحیم ارباب رضوان الله تعالی علیه که مرحوم والد نقل میکردن، ایشون تو صحبت کردنشون همیشه ضمیر جمع به کار می بردن. سال گذشته این نکته رو عرض کردم اینجا. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. مثلا یه بچه اومده بود ایشون تعبیرشون گفتن آمدن ایشان و اینطور گفتن، یه شنونده ها خیال میکردن که یه آدم بزرگ دارن ایشون می. بعد که دقت میکردن نه یه بچه اومده اما دارد اینطور. حالا شخصیتی مثل حاج رحیم ارباب در نظر بگیرید، یه شخصیت بزرگ دارد اینطور صحبت میکنه. وقتی به یک کودک اینطور داره شخصیت میده، ببینید حالا اون کودک چه علاقه به ایشون پیدا میکنه. و این گونه احترام گذاشتن های که بد نیست، تا خیلی هم خوبه. و گاهی من میبینم این کوچک صحبت کردن ها دیگه سرایت کرده است با امام صحبت کردن تو حرم های ائمه علیهم السلام. دیگه اونجا هم میبینم خیلی عادی داره، مثل که باباشو داره صدا میزنه، خیلی سبک داره صحبت میکنه. و اگر کسی معرفت بالایی داشته باشه و بخواد سبک حرف بزنه، اصلا سقوط میکنه. یعنی در حد کار حرام داره مرتکب میشه، خودش هم متوجه نیست. از هر کسی یه انتظاریه سبک حرف زدن که همه جا که حالا میگم یا عقل من کمه، به اندازه ای که درکم کمه، خب سبکم دارم حرف میزنم. اما وقت که بفهمم و اعتنا نکنم، عقلم میگه اینطور حرف نزن، بازم میگم نه و شروع کنم با یه شخصیت بزرگی عمدن بخوام سبک حرف بزنم، با یه مرجع تقلید بخوام عمدن سبک حرف بزنم، خب این خلاف عدالت میشه، عدالت میفتن دیگه، این کار حرامه. این توهین به یک شخصیت بزرگ، اونم تا چه رسد به محضر امام علیه السلام باشه. خب دقت بکنیم، یکی از خصوصیات ورع اینه که انسان خود رو از کار دنی و پست دور میکنه و همین باعث میشه که محبت رو در دل دیگران ایجاد میکنه. همچنین کسی که دارای ورعه، گناه و خطا و معصیتش کمه. خب وقتی معصیت کم داشت، حالا اون گناه و معصیت که در ارتباط با دیگرانه، بینید دیگران چقدر علاقه‌مند به او میشه. 15 از عواملی که باعث تولید محبت یا تقویتش میشه، بحث کریم بودن شخصه. این روحیه کریم بودن از اون عوامل درشته، به طوری که حالا بعضی موارده که خدمتون عرض میکنم که اصلا بعضی منحصر کردن محبت رو تو این نکته که وقتی شخص دارای روحیه کریمی بود، صفت کرم صفت بسیار با ارزشی است. خب خصوصیت کرم رو اگر بخوایم بازش بکنیم، اینم ویژگی‌های متعددی داره. من 7-8 صفت رو خدمتتون میگم که نتیجه کرمه. وقتی شخص کریم هست، این ویژگی‌ها در کنارشه و با توجه به این ویژگی‌ها ببینید چقدر نزدیک به محبت، یعنی اصلا علت میشه برای اینکه دیگران علاقمند به او میشن. و جا داره که یادی بکنیم از کریم اهل بیت علیهم السلام، امام حسن مصطفی علیه السلام. که در آستانه میلادشون قرار داریم، این بحث امروز ما یه مناسبتی داره. مایلم همین که دارم صحبت میکنم ویژگی‌های امام رو بیارید تو ذهنتون، ببینید امام چه ویژگی‌هایی داشتن. که البته همه اهل بیت علیهم السلام کریم بودند، اما تو این کرم تو شرایط زمان و مکانی گاهی تو وجود یک امام تجلی بیشتری پیدا میکنه، مثل شجاعت. همشون یکسان شجاع بودن، اما تو بعضی از امامان شجاعتشون بروز کرد تو میدان جنگ. بعضی امامان دیگه اصلا صحنه جنگی براشون پیدا نشد. اما خب وقتی که تیر رو میدادن دستشون، امام باقر علیه السلام رو خلیفه عباسی میخواست، یا اموی بود، میخواست ایشون رو آبروشون رو ببره، لذا تیر دستشون که بزنن تو هدف نخوره و افراد بهشون بخندن، ازت تیر زدن خورد تو هدف. خب اطرافی ها یه تکبیر بلندی گفتند و خلیفه گفت یکی دیگه بزنید، یکی دیگه زدن، تیر دوم خورد تو نوک پیکان تیر اول، فرو رفت تو اون. این تعجب کردن که در این حد دیگه کسی دقیق نیست تیر اندازش. ناخواسته یه دیگه الله اکبر گفتند و خلیفه گفت یکی دیگه بزنید، سومی زدن باز خورد تو تیر دوم فرو رفت، تیر چهارم بزنید خورد تو تیر سوم. و خلاصه نه تا تیر میگن هی میخواست امتحان میکن، باورش نمیشد، میگفت شاید تصادفی اینا داره به هم میخوره. نه تا تیر تو هم فرو رفت و همش روی تیر قبلی فرو میرفت. آخرش فهمید که نه، این توی حریمی وارد شده که آبرو خودشو داره از بین میبره و اطرافی هم اعتقادشون به امام هی زیادتر میشد. آخرش گفت شما تیراندازی خوبی دارید، کجا امتحان کردید، کجا تمرین کردید؟ گفتن نه ما زیاد تمرین خاصی نداشتیم. اما حالا تعبیرشون چی بود؟ حالا یا حال شجاعت تو همه امامان یکسانه، اونها عنایت الهی بالین سرشونه، منتها بعضی امامان شجاعتشون مثل امیرالمومنین علیه السلام و خود امام مجتبی و سید الشهدا علیهم السلام، این سه امام به خصوص شجاعتشون تجلی کرد. یعنی تو میدان جنگ جوری بود که دیگه همه میدونستن شجاع‌ترین انسان‌ها هم امام اول رو دیده بودن شجاعتشون، هم امام دوم و هم امام سوم میدیدن شجاعتشون رو تو میدان‌های جنگ، که نزاع کسی هم با شناخت که از اینها داشت مقاومت نمیاد جلوشون بکنه. اما خب امامان بعدی دیگه زمینه بروز شجاعت براشون نبود. علی حال بحث کرامت هم همینه، انسانی که خصوصیت کریم بودن در وجودشه این ویژگی ها رو داره، ابتداء به عطا کردن دارد قبل از اینکه از او درخواست بکنند. ببینید این چقدر صفت زیبایی است. گاهی نیازمند میاد تقاضا میکنه، گاهی او ابتدا میکنه. او وقت هم که نیازمند درخواست بکنه و انفاق بکنه باز تولید محبت هست، اما اینکه شخص ابتدا به ساکن سراغ نیازمند بره، انسان کریم اینه، او دنبال تهیدستان میگرده و کمک میکنه. اطعام طعام در جای مناسب و شایسته خودش داره، تبرع به کار خوب داره. تبرع یه معنای فقهیه، تبرع عملی رو که انسان انجام میده، یه وقت الزام بالا سرشه اونو میگن تکلیف، یه وقت الزام بالا سرش نیست میگن تبرع. مثل صدقه‌ای که شما مستحب صدقه در راه خدا میدی میگن تبرع انداد، چون واجب نبود بده. اما یه وقت زکات یا خمس میدید اون دیگه تبرع نیست. نمازتون اون وقت که واجب تبرع نیست، اما نافله ها چرا؟ اینا میگن تبرعه، چون الزام شرعی ندارید اما چون کار پسندیده ایست انجام دادید. انسانی که دارای صفت کرمه تبرع به کار معروف داره، یعنی اقدام ابتدایی برای کارهای خوب داره، حسن خلق داره، طلاقت وجه همون گشاد رویی و تبسم در چهره داره انسان کریم. انسان کریم کظم غیظ داره، وقتی که خشم میکنه به کسی چون کریمه، نه خشم خودشو فرو مینشانه. انسان کریم با حیا هست، چشمشو تیز نمیکنه در چشم دیگران و پایین میاندازه، به خصوص نسبت به حرام. وقتی چشمش به حرام میفته چشمش رو پایین میاندازه. انسان کریم حسن استبار داره. استبار همون صبر مونتا، صبر به خود تحمیل کردنه. خیلی زیبا اون جایی که فوق العاده فشار روحی و یا فشارهای اطرافی داره حالا بهش میاد، به شدت صبر رو بر خودش تحمیل میکنه. و این حسن استبار از چیزاییه که علاقه اطرافی ها رو به او خیلی شدید میکنه. مالک زبانشه. بذل احسان داره. حسن سجیه و طبیعت داره. اجتناب از کار ناپسند و کار دون شأن داره. نسبت به نفسش بخیل است در آنچه که برای او حلال نیست، یعنی به شدت نفس خودش رو منصرف میکنه نسبت به آنچه که براش حلال نیست. چون نفس میدونید مرز برای خودش قائل نیست، همه چی میگه میخوام، حالا دیگه حلال باشد یا حرام باشد میگه میخوام. انسان کریم وقتی چیزی براش حلال نیست به شدت نفس خودش رو بخیل میکنه تو این کارها، اما تو کارهای حلال انفاقی هم که به شدت بذل و بخشش داره. انسان کریم شهوت در وجودش خیلی خار هست و ذلیله. چرا؟ نفسش چون خیلی بزرگواره، بزرگی وقتی برای انسان بود حاضر نیست خودش آلوده به شهوت که کار پستیس بکنه. و در مقابل آدمایی که خودشون آلوده به شهوت میکنن، نفس خودشو دیگه کریم نمیبینه، از نظر معنوی بزرگ ندیده، اوورده پایین، حاضر خودش آلوده به گناه بکنه، یعنی محافظه میکنه با یه چیز پستی. چنانچه انسان کریم کل دنیا در چشمش صغیره. خب حالا این خصوصیات رو عرض کردن، ببینید اینا تو رفیق انسان یه همچی ویژگی باشه چقدر ما بهش علاقه داریم. عکسش یه رفیقی داشته باشیم فرو رفته تو دنیا، محب دنیا باشه، خب معلومه که این حب دنیا خیلی ضرر به رفاقت میزنه. تو انفاق کردن میبینید خیلی تنگ نظره، تو معامله کاسب، اینه که حب دنیا دارن سر یه ریال وایسس با مشتری ای کلنجار میره، حالا میخواد یه ریال یک تومن اضافه بگیره از مشتری، متوجه این نکته نیست که محبت مشتری رو داره از دست میده، یعنی جایگاه خودش رو داره کوچک میکنه، اون ضررش خسارتش بیشتره، اینو متوجه نیست. یک کیلو برنج ریخته تو ترازو، ای کم و زیادش میکنه تا صاف معادل یک کیلو در بیاد، ای داره چهار تا دونه برنج رو بر میداره دو تا دونه میندازه تا صاف. خیلی خوب، این درسته، عدالت که اشکال نداره، اما این کریم نیست نفس او، یعنی دنیا در دیش خیلی اهمیت داره. ببینید چی میشه تو ازدواج، تو خواستگاری میبینید که وایستادن سر دو تا پنج تا سکه که میخوان کم و زیاد بکنن، اونقدر حرف نه یک ساعت دارن حرف میزنن، متوجه نیست که حالا پنج تا سکه مگه چقدر ارزش داره، و آبرویی که از خودشون اینا از دست میدن، ببینید صدها سکه ارزش بیشتر از این بود، توجه به این نکته ندارن، خودشو کریم نمیبینه، دنیا در دیدش خیلی بزرگه. تو این جاها افراد امتحان میشن، لذا رفیق انسان باشه انسان ازش زده میشه، وقتی کریمه عکسش خیلی علاقمند به اون میشه. این روایتو از امیرالمومنین علیه السلام خدمتون بخونم. من کرم المرء، از کریم بودن انسان چند تا ویژگی است، یکیش که مربوط به صحبت ماست اینه، حفظه قدیم اخوانهی، از کریم بودن شخص اینه که اون برادرای دینی قدیمش رو حفظ میکنه، انسان کریم اینا رو نگهشون میداره. شونزدهم از مواردی که باز تولید محبت میکنه حلم تو وجود انسانه. حلم هم یه ویژگی خیلی بلندی است تو وجود انسانها، وقتی میاد هم برای خودشون برکت داره هم برای اطرافیانشون. تو مصیبت ها طرفی که حلم داره خیلی خیشتنداری میکنه. خب افراد اینا رو خیلی بهشون علاقه دارن چون ظرفیت روحیشون رو میبینن خیلی وسیعه. تو برخورد با دیگران، با یه جاهل برخورد کرده، جاهل مثلا یه سوء ادبی توهینی به او کرده، آدمی که حلم داره هیچ رو خود نمیاره. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. حالا اون جاهل بهش یه توهین هم میکنه. این آیه 63 سوره فرقان میفرماد وقتی با این آدم جاهل برخورد کنه میگه سلام علیکم. مرحوم والدم یه داستانی نقل کردن که یک کسی تو خواب امیرالمومنین علیه السلام دیده بود، حضرت تو خواب بهش سلام کرده بودن، یه از خواب بلند شده بود، ای افتخار میکرد، میگفت من کسی هم که امام تو خواب به من سلام کرد. پیش معبر رفته و معبر گفته بود که پدرتو در آوردن. شوخی کرده بود و طبق این آیه شریفه گفته بود که بالاخره حضرت تو رو آدم جاهلی دونستن، وقتی بهش رسیدن ادا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، حضرت بهش سلام، چه آدم نادونی بودی. عرض شود که آدمی که حلم داره این صفت تو وجودش اونقدر شیرینه که دوستان او زیاد میشن. حالا این که دارم میگم دوستان، وقتی نگاهش میکنن تو بلاها میبینن که حلم داره، تو برخورد با دیگران، تو برخورد با همین رفیقش، یعنی رفیقش میاد یه کار خلافی انجام داد، یه توهین بهش کرد، بعد میاد نه اون حلم داره، اون علاقه‌مند به اون میشه. به عکسش میونه که به یه کسی دیگه توهین کرد، فوری اونم عکس العمل نشون داد، برگشت توهین در حقش کرد. خشم و غضب مقابل حلم که حالا دارم عرض میکنم، مقابلش غضبه. غضب از بدترین چیزایی است که نفرت زاست. و امروزه بیشترین عواملی که باعث طلاق زن و شوهرها هست بس غضب. حالا باید روانشناسا تو این زمینه وارد شن، ببینن آمار بگیرن، ببینن این طلاقهایی که انجام میگیره ریشش تو بس غضب هست یا نه. به طوری که اگر این زن و شوهر رفته بودن کار اخلاقی کرده بودن و کظم غیظ و حلم رو یاد گرفته بودن، هیچ وقت کارشون به جدایی نمیشد. و خیلی هم که به جدایی کشته نشده هم تو نفرت دارن از هم دیگه، یعنی زن راضی به شوهرش نیست، شوهرم راضی به زنش نیست، بالاخره یه سری تعارضات پیش اومده، به هم دیگه اعتراضایی داشتن، توهین کردن، گاهی الفاظی رد و بدل شده، گاهی خدا نکرده زد و خورد شده، ولو منجر به طلاق هم نشده، اما بیشترین آسیب رو تو ازدواج ها الان دارد بحث خشم دارد وارد میکنه و حتی منجر به طلاق میکنه. لذا این بحث حلم از چیزایی است که خیلی به درد میخوره، به خصوص تو ازدواج ها. تو رفاقت ها هم همینه. اگه شما یه آماری بتونید جمع بکنید 100 تا انسانی که از رفیقشون جدا شدند رو، برید عاملش رو بررسی کنید، خواهید دید اکثر مواردش، بیش از 50 موردش رو ببینید بس خشم بیجاست. خشم بیجا یعنی راجع به امور دنیایی، نمیگم خشم بیجا یعنی ناحق، حق دارد که اعمال حق بکنه، ولیکن چون راجع به امور دنیایی است از نظر اخلاقی مذمومه. راجع به امور آخرتی خشم بجاست. یک کسی کار خلاف منکر انجام ده، انسان باید ناراحت بشه، نهی از منکر بکنه. اما تو امور دنیایی، حالا یه توهین به من کرد، به شخص من کرد، حالا من کی هستم که حالا این توهین به من چی باشه؟ مثلا حل میکنه، گذشت میکنه، هیچ در نظر نمیگیره. ایناست که تولید محبت میکنه و اعمال حق تو این جاست که تولید نفرت میکنه. چند تا روایت رو تو این زمینه خدمتتون بخونم. همه اونا از امیر المومنین علیه السلامه. بالحلمه تکثر الانصار، به واسطه حلم ناصرین انسان زیاد میشه، فراوان افرادی پیدا میکنه که او رو دوستش میدارن و یاریش میکنن. بالحلم عن السفیه یکثر الانصار علیه، یه موردش هم حلم نسبت به سفیه، همون نادانی که حالا توهینی کرد، کار خلاف انجام داد، اساعی ادب کرد. میفرماد وقتی که انسان نسبت به سفیه حلم ورزید، یاران او، مدافعین او علیه اون سفیه زیاد میشه. حالا این روایت تو برخورد دولت ها با یکدیگه هم مهمه. الان من یه نمونه شو تو بحث حزب الله عرض میکنم که ببینید اون خیشتنداری که الان حزب الله داره تو تعدیهای متعددی که اسرائیل داره میکنه، مرتب حمله میکنه و میزنه، نابود میکنه، خراب میکنه، خانه ها رو رو سر مردم خراب میکنه، بمب میزنه، افراد رو میکشه. همین دیروز پریروز موردی که دیدید، هواپیمای بدون سرنشین فرستاده و بمب انداخته اون شهید ربیعی رو، خب به شهادت رسوند تو لبنان، و همینطور موردهای زیادی که مرتب داره اتفاق میفته. این حلمی که تو مقاومت لبنان و به خصوص تو حزب الله شما مشاهده میکنید، باعث شده که دلهای مردم، نه فقط شیعیان، این که میگم مردم، چون حتی مسلمانهایی که شیعه هم نیستن، حتی مسیحیان و یهودیان، کیا چقدر دلهاشون متمایل به بس حزب الله و افتخارم میکنن، افتخار میکنن به سید حسن نصرالله که یک چنین مقاومتی رو داره. حلم این ویژگی رو داره در مقابل انسان سفیه. حلم باعث کسرت انصار میشه و عرض کردم حالا نمونه تو بحث دولت ها هم همینه. در مورد جاهل هم همینه. امام علیه السلام میفرمان اول عوض به حلیم، اولین عوضی که بهش داده میشه اینه که مردم اعوان او میشن. اولین عوضی که به شخص حلیم داده میشه. الحلم یطفی نار الغضب، آتش خشم رو خاموش میکنه. خب عرض کردم خشم از چیزایی که خیلی تأثیر منفی داره در روحیات انسان. خب در کنار حلم ما چهار عامل داریم، عاملی که حلم رو در انسان تولید میکنه. اون چهار عامل هم اگر شما دقت بکنید همسایه محبته، یعنی از جایی که شما تو رفیقتون این چهار ویژگی رو ببینید خیلی بهش علاقه مندید. خب این چهار ویژگی همش علت برای حلمه، بنابراین فقط حلم تنها نیست که تولید محبت میکنه، حلم با عوامل او که یکیش وفور عقله. کسانی که حلم دارن عقل بسیار زیادی دارن. دوم علم، انسانان که حلم دارن علم فراوان دارن. مقابلشونه که علمشون کمه، نه اینا ظرفیتشون هم کمه. سوم علو همت، دیدید بعضیا همت بسیار بلندی دارن. خود علو همت هم بحث بسیار مهمیه که الان چون چندان مناسبت نداره من واردش نمیشم، اما کسانی که دارای همت بلند هستن تو زندگیشون دارای حلم هستن. و ویژگی آخر هم وقار، وقار داشتن تو وجود انسان‌ها تولید حلم میکنه. اینها باز هر کدامش تولید محبت میکنه. من چون بحث علو و همت حالا اینجا یه مقدار مهمه، از محضرتون اجازه میخوام در قسمت آخر صحبت امروزم چند جمله راجع به علو همت عرض بکنم که علو همت حقیقتا اینم از صفات درشتی است که تو وجود انسان ها که میاد یک کمال بزرگی رو برای اونها میاره و محبوب دیگرانم واقع میشه. در واقع علو همت نتیجه کرامت نفسه، یعنی انسانهایی که نفس خودشونو خیلی بزرگ میبینن، کریم میبینن، یکی از ویژگیاشون همت بلند داشتنه. و کرامت نفس خودش باز معلول بحث علو همت باز میشه، یعنی این دو در یک دیگه تأثیر متقابل در واقع داره، مثل ریشه میمونه با شاخ و برگ درخت که هر دو رو هم اثر مثبت داره، ریشه تولید میکنه شاخ و برگ و بعد شاخ و برگ تقویت میکنه همون ریشه را، به هم دیگه کمک میکنه. منتها تأثیرش رو هم تو که خدمت گفتم، تأثیر ریشه تأثیر تولیدیه، تولید میکنه شاخ و برگ، اما شاخ و برگ تولید نمیکنه ریشه رو، اون تقویت میکنه. تو رفتارهای انسان هم همینه، ایمان تو فکر انسانه، ایمان به خدا، ایمان وقتی میاد تولید میکنه عمل صالح را، یعنی وای مثل نماز میخونه. از اون طرف عمل صالح مثل نماز یا روزه تقویت میکنه ایمان را، یعنی همطور که انسان داره عمل صالح انجام میده ایمانی که داره ایمانش قوی تر میشه، به طوری که اگه عمل صالح انجام ندهد و گناه بکنه گناه ضربه میزنه به ایمان انسان. این نمیتونه بگه که من ایمانم سر جاشه اما دارم معصیت میکنم. خب معصیت خلاف اعتقاد شخصه، هر معصیتی که میکنه یه ضربه میزنه به عقیده خودش. و قرآن هم میفرماد ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، عاقبت اونایی که عمل زشت انجام دادن، عمل بد دارد انجام ده، عاقبتش چی شد؟ رفت سر فکر، کم کم رسید به جایی که تکذیب میکنه آیات الهی رو، میگه مثلا قبول ندارم خدا رو، حالا پارسال میگه قبول دارم، اما تو این یه ساله از بس گناه میکنه کم کم تکذیب میکنه آیات الهی رو. و شاخ و برگ درختم همینه، من یه شاخ و برگ درخت رو هی اذیت بکنم، هر چه شاخ در میاد سبز میشه من اینا هی ببرمش، دوره سبز کنم تا یه ماه دیگه یه شاخ جدید میاد دوره ببرم، اگه این مرتب سبزش گذاشتم کم کم ریشه میخشکه. این طور نیست که بگیم ریشه هی تولید میکنه، درست تولید میکنه اما شاخ و برگ هم تقویت میکنه ریشه رو. حالا بحث کرم بودن با علو همت هم چه حالتی است که وقتی انسان کریم است نتیجه این کرامت نفس علو همت، علو همت داره نتیجه چیه؟ کرامت نفس. این آدمایی که همت بلند دارن دنیا دیدشون کوچیکه، لذا نفسشون از کارهای پست میکشن کنار، به کارهای بچگونه بازی آلوده نمیکنن، در کنار این وقار پیدا میکنه. آدمی که به کارهای دنی و پس خودش آلوده نکرد آدم سنگینی میشه. بعضی خیال میکنن وقار داشتن، هیبت داشتن به تکبره، خیال میکنن میگه فلانی یه هیبت خاصی داره، وقت میخواد ادای او رو در بیاره چیکار میکنه؟ تکبر میورزه، خودشو بالاتر از دیگران حساب میکنه، بلکه اینطور نیست. وقتی شما نگاه میکنید انسانهایی که دارای وقارن اتفاقا تکبر هم ندارن، خیلی هم متواضعن، منتها مرز اینا چون نزدیک به همه خیلی تفکیکش مشکله. میگید فلانه یه هیبت خاصی داره که من جرأت نمیکنم خیلی خودمونی باش حرف بزنم، اما از اونورم آدم متواضعی هم از خودش هم نگرفته. اونایی که اطلاع ندارن تا میخواد هیبت پیدا بکنه خودش های بالاتر میگیره، این بالاتر گرفتن، سلام نکردن و نمیدونم احترام به دیگران نگذاشتن، این تازه کار به عکس هم میشه، تازه دیگران ازش نفرت هم داره. وقار در نتیجه تکبر نیست، در نتیجه حفظ نفس است از کار دنی و پست، کار بچگونه نمی کنه. این راش اینه، کاری که بچه ها انجام دن، بازی میکنن، نمیدونم هی شوخی و مزاح میکنن، سر و سر یکی میزنن. آدمی که دارای وقاره کاری بچگونه نمیکنه، اما خودشو کوچکتر از دیگران هم میدونه. اتفاقا به بحث تکبر و تواضع که میرسه تواضع هم داره. این خبرنگار رفت و پیش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و تا میمد سوال بکنه، امام چشمشون که بهش مینداختن این زبونش بند میمد و نمیتونه حرف بزنه. صبر میکرد تا امام چشمشون پایین میندازد و سوالشو میکنه. بعد دیده بود نمیتونه، خلاصه حضرت امام گفته بود که خواهش میکنم به من نگاه نکنید، اجازه دید تا من بتونم سوالم از محضرتون بکنم. حالا امام کجا تکبر داشته؟ اتفاق نگاه میکردید نسبت به یه بچه مسلمان اونقدر متواضع بودن، دست نوازش میگذاشتن، اظهار علاقه، به خصوص بچه شهید اگه میدن، بچه مسلمان هرچ کوچه یا بزرگ، خیلی هم تواضع داشتن. هیبت امام مال چیز دیگه است، اونی که کار پس انجام نمیدن. خب حالا بحث علو و همت یه بحث مهمی است، از این جهت که همه ما بهش نیاز داریم. ما باید تو زندگی همتمون بلند باشه. همت بلند چیه؟ اینه که ما اون حد اعلای کمال رو در نظر بگیریم و تو ذهنمون این باشه که ما میخوایم به اون حد اعلا برسیم و به کمتر از اون قانع نمیخوایم باشیم. البته فقط فکر نباشه، میخوام ببینیم قله رو، بعد حرکت بکنه. حالا تو این حرکت بعضیا نصف راه ها میرن، بعضی نصف بیشترش رو میرن، بعضی نصف کمتر. متو همتون باید اون مقصد آخر باشه، و اگه همتون وسط راه باشه معلومه که تو عمل کمتر جلو میری، چون معمولا افراد عملشون با هدفشون تطبیق نمی کنه. معمولا اینطوری، خیلی کم هن افرادی که مثلا میگه من هدفم نمره 20 تو عملم 20 آوردم، معمولا این نیست. غالبا افراد به عمل که میرسه یه مقدار کوتاهی دارن، حالا یا کوتاهی جد که بالاخره کمکاری کرده، یا نه به شدت کار کرده است مانع جلوشو گرفته، مانع نگذاشته، بالاخره نتونسته به مقصد برسه. آنچه که ما وظیفه داریم همت بلنده. خلاصه عرض بکنم مهدی گونه شدنه. این خلاصه ای کلام، چون نمیخوام زیاد حرف بزنم اینو عرض کنم. حواسمون این باشه ما آفریده شدیم برای اینکه مثل امام زمانمون باشه. او آیه 119 توبه به ما دستور میده دائما با امامتون باشید. کونو مع الصادقین، اصلا این کونو مع الصادقین کسی نمیتونه عمل بکنه دائما، این معیت دائمی با امام رو میگه باید تو ذهنتون باشه. ما باید این میشه علو همت، یعنی منم باید همتم جوری باشه که تو هر حالی سعی کنم با امامم است، وقتی دارم صحبت میکنم به گونه ای حرف بزنم که امام راضی باشن. وقتی این معیت با امام معنیش اینا، نه اینکه من اینجا کسم امام زمانم کنارم باشن، اینه که قرآن دستور بهش نداده که. معیت جسمی که معلومه منظور نیست، معیت روحیه که اسمشو میذاریم سنخیت، و سنخیت یعنی اشتراک در صفت، یعنی اوصافی که امام دارن منم داشته باشم. امام وقتی حرف میزنن چه مطالبی ملاحظه میکنن؟ رعایت واجباتو میکنن، ترک محرمات، اینا رو دقت میکنن دیگه. منم تو هر زمان هم اینا رو دقت میکنم، یعنی مثل امام حرف بزنم، مثل امام بشنوم، مثل امام نماز بخونم، مثل امام معامله بکنم، مثل امام ازدواج بکنم و همینطور. یعنی اوصاف من با امام یکی باشه. همین بحث حلمی که امروز الان گفتم، اگه تو وجود من حلم 100% باشه، خب امام هم حلمشو 100% دیگه، تو این صفت من مثل امام میشه. لذا یه چیز واضحیه، در حال که این مقدار مشکله، بعضیا فهمشن میگن سخته. یعنی چه آخه با امام باشیم؟ یعنی چه با امام؟ یعنی همین، نگاه میکنم امام ایمانشون به خدا در چه حدیه؟ در حد یقینه. خیلی خوب، من میبینم ایمانم نیست در اون حد، خیلی خوبه تلاش میکنم منم به یقین برسم. اگه ایمان من به یقین رسید منم مثل امام زمانم میشه. این کونو مع الصادقین اینه. بید شاگرد میگن مثل استادت بنویس، دست خطشان میگن مثل استاد بنویس، همیشه مثل اون بنویس، همیشه مثل اون بنویس. یعنی چه؟ یعنی نگاه کنی استاد خطا جیمان که میخواد بنویسه چطوری مینویسه، چه حدودی رعایت میکنه، شما همون رعایت بکن. این اشتراک در صفت اینه، میگن همیشه مثل استادت باش. خیلی بعد استادش هم یه نمونه مینویسه میگه اینا، میگه بس. اتفاقا این آیه 119 توبه هم همین کارو کرده. اولش میفرماد یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، بعد میفرماد و کونوا مع الصادقین. اون آمنوا اتقوا اللهش همینه، دائما ایمان و تقوا. بعد میگم حالا چی چیه؟ میگه کونوا مع الصادقین، مثل امامت، مثل امام باش، هم ایمان داری هم تقوا داری. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، نمونش امام، کونو مع الصادقین. و شما این آیه رو بنویسید تو مغازتون، تو محل درستون، اصلا نصبش بکنید، هم تو چشمتون بیفتد به این آیه، احساس کنید یه وظیفه رو دوشتونه، یه واجب که مرتب گفتن با امامتون باشه. بعد ببینید تأثیرش چی. اصلا فکر گناه میاد تو کله انسان، میبیند از امامش دور شد، فوری فکر بیرونش میکنه، میگه برو بیرون. یه چند بار فکر گناه میاد نه بیرونش میکنه، کم کم شیطان ناامید ازش میشه، میگه نه ما پس این ور نمیه، شروع میکنه با امام زمانش حرف میزنه، ذکر میگه. انسانی که دائما با امامشه اینطوریه، فکرش نور داره، نگاهش نوره، عملش، حرف زدنش، رفتارش، معاملاتش، تمام کارهاش. خب علو و همت رو عرض کردم، ما باید هدف آخرمون رو دقت بکنیم، مثل امام زمان بشیم، بعدم تلاش بکنیم. حالا برای علو و همت چند تا نکته از خدمتون عرض میکنم که انسان چیکار بکنه تا همتش بلند بشه. عواملی که باعث میشه همت انسان بزرگ بشه چیه؟ البته عامل اصلیش همون کرامتی است که الان اشاره کردم. نفس انسان هرچه کرامتش بیشتر شد و بیشتر انسان معتقد بود، ثبوتیش زیاد تأثیر نداره که بگم در واقع نفس من کریمه، باید معتقد باشم، اعتقاد، یعنی من بفهمم من کرمت علیه نفسه هانت علیه شهواته یا شهوته، یعنی باید معتقد باشم نفس در وجود من کریم است. این عقیده منه که باز پیش خودم رو کشم کنار. من لباس سفید پوشیدم اما معتقد نیستم لباسم سفیده، چیکار میکنه؟ هیچ مواظبت نمیکنه، تو گل و شل میرم، هم تو تند و تندم. پس داشتن لباس سفید کافی نیست، اعتقادم مهمه، یعنی بدانم لباسم سفیده، پاچه های شلوار میگیرم بالا، خیلی آهسته یواشاش میره. کسی که نفس خودش کریم دانست علو همت پیدا میکنه، میگه نفس من اینقدر ارزش داره، اینقدر بزرگواره، این نفسی که اینقدر بزرگواره شایسته است که به بهش برسه، شایسته است که به امامش برسه، به کمتر از او خسارته. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که ثمن این پول، ثمن جان شما بهشته، فلا تبیعوها الا بها، نفستون رو به کمتر از بهشت نفروشید. خب کیه که نفسشو با بهشت عوض میکنه با کمتر از بهشت؟ اون کسی که نفسشو فهمیده چقدر ارزش داره. وقتی نفسشو ندونه چقدر کریمه، گفتم بهش میگن بیا فلان گناهو بکنیم، راحت میره گناه میکنه، ظلم میکنه در حق دیگران و همینطور. خب چهار عامل دیگه هم راجع به علو همت داریم غیر از کرامت نفس. یکی خودداری از آن چه تو دست مردمه، الکف و اما فی عید ناس. این هم اجزیست که وقتی انسان اعراض کرد از دارایی ها و اموال و نعمت ها و ویژگی هایی که مردم دارن همت خودش بلند میشه. اما اون وقت که فکرش متوجه اموال مردم هم تو دنبال نعمت های دیگران است که چطور میشد این نعمت از دست این بگیره، یا خدای نکرده حتی آرزوی زوال نعمت دیگران رو میکنه، حتی چه بسا نفرین میکنه، چه بسا اقدام عملی هم میکنه، میره آبروی طرف رو میبره یا اموالش رو میدوزه، از این کارهای پستی که خودش آلوده به یه چیزای زشتی میکنه. کسی که علو و همت میخواد باید از آنچه در اختیار مردم هست، نعمتهای خوب، باید چشم پوشی بکنه، البته برای خودش از خدا تقاضا بکنه. همچنین علو و همت لازمش قناعته. آدمایی که تو زندگی ریخت و پاش دارن علو و همت نمیتونن داشته باشن و اینم مشکلات فراوانی داره، چون علو و همت لازمش صرف نظر کردن از دنیاست. دنیا کلن کوچکه برای انسان، و آدمی که حب دنیا داره قناعت نداره، این معلومه که همتش سعی میکنه برای چی؟ برای تحصیل دنیا. خیلی خوب، عمرشو از بین میبره و خودشو فدای دنیا میکنه. همت بلند اینه که باید از دنیا چشم پوشی بکنه، چون دنیا کوچکه برای انسانه، این باید بهش رو به دست بیاره، همجواری با امام رو باید برای خودش تحصیل بکنه. سوم از جایی که علو و همت میاره بذل احسانه، نیکوکاری به دیگران. خیلی انسانایی که همت بلند دارن احسان به دیگران خیلی دارن. آدمایی هم که همتشون کمه عکسشه، اصلا ناراحت که چرا دیگران دارن، تا چه رسه بخواد به اونا احسان بکنه و دیگران رو پایین‌تر هم حساب میکنه. یکی هم بحث شجاعته، اصلا شجاعت انسان به اندازه همتشه. اینا کنار همه، انسانهایی که همت دارن به هم اندازه هم شجاعت دارن. حالا شجاعت تو به جا و اونجایی که باید شجاع باشه و اقدام عملی بکنه اقدام میکنه. خب من عرضم رو دیگه اینجا جمع بکنم با یه جمله‌ای که بارها خدمتون گفتم در بحث علو و همت، که در اصول کافی روایت داریم در هر زمانی 30 نفر با امام زمان علیه السلام در ارتباط، 30 نفر جز حلقه های نزدیک به امام هم. و این 30 نفر اینها مرتب از دنیا میرن، یعنی مثل افراد عادی هم دیگه، از دنیا میرن، افراد جدیدی میان جایگزین اونها میشه. و خدای متعال به خاطر اینکه امام قربت زیاد روشون اثر نگذاره، این دعایی است که جدشون در معراج کردن، خدای متعال هم اجابت فرموده و امام صادق علیه السلام فرمودن و ما به 30 من وحشه، دیگه آقا زیاد غم و قصه نمیگیره دشون، بلکه 30 نفر افراد هستن باشون در اتون. این 30 نفر یاران بسیار پاکی هستن، افراد معمولی نیستن، خیلی پاکن. معلومه که آدم های استثنائی هستن دیگه. و میخوام بگم همت ما باید این باشه، باید بریم همرنگ امام بشیم، یکی از اونا باشیم. و افراد زیادی داستان فراوان تو این زمینه گفته شده، کسانی که حالا یا خودشون رفتن جز اون 30 نفرها شدن و داستانهای ازشون نقل شده، و یا اینکه کسانی رو نقل میکنن داستانهاشونو که با این 30 نفر ارتباط پیدا کردن، یعنی یکی از 30 نفر از طرف امام اومده و او رو راهنماییش کرده، یاریش کرده که چه بکن چه نکن، توضیح داده براش. الان همت بلند ما باید اونها باشن، و در واقع یه مقدار بریم بالاتر، خود امام همین آیه 119 توبه باید مقصد اصلی ما باشه، کونو مع الصادقین، و که آیه شریف فرمود الی ربک منتهاها، اون منتها میرسد به پروردگار. اهل بیت علیهم السلام به همونجا رسیدن و ما هم به همونجا برسیم. اگر همتمون رو بلند بکنیم و کرامت نفسمون رو خوب بهش واقف باشیم، بفهمیم چه سرمایه بزرگی خدا تو وجودمون گذاشته، منتها ما باید استفاده ازش کنیم تا برسیم به اونجا. اگه اینو بهش خوب واقف بودیم حرکت میکنه. اگه واقف نبودیم، و قرآن میفرماد ان الانسان لفی خسر، که تقریبا همه ما الان تو همین مرحله است، آخرش یه خسرانی داریم میکنیم. تنها کسانی خسران ندارن که الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات، همون ایمان و عمل صالح که گفتم حد اعلاش ما رو همرنگ امام میکنه. اینو باید تلاش بکنیم، خودمون زحمت بکشیم، از خدای متعال هم باید کمک و استمداد بگیریم، ایاک نستعین، از او هم کمک بگیریم. خدای متعال هم وقتی که ببیند حرکت رو از ما، یقینا برکت میده به ما، لطف میکنه، میریم جلو. و حالا داستانهای متعددی تو این زمینه وجود داره، ای کاش یک کتاب نوشته میشد. داستانها فراوان هست. تو ارتباط با این 30 نفری که عرض کردم موفق شدن خودشونو به اون حلقه نزدیک امام برسونن، و یا کسانی که اینها رو دیدار کردند و مشکلات رو ازشون حل شده و حل کردن، اون نساجی که بوده داستانش خیلی هم مفصل بافنده بوده، بهش میگفتن حاج محمد علی جولاگر، که این خودش یکی از یاران رو دیده، اون جوانی که بوده، بعد خودش هم جزء اون یاران میشه. بعد که اون جوان فوت میکنه، به لحاظ پاکی خود این حاج محمد علی، از بس پاک بوده، خودش میره جزء یاران حضرت میشه، حضرت بهش پیغام میده. باز نمونه دیگرش یه دانشمندی بوده که اسمشو نمیگن کیه، اما در یکی از شهرهای ایران بوده که زمین وقفی که مال امام حسین علیه السلام بوده، سو خب اطلاع نداشته، میان جوری صورت صحنه براش درست میکنه که این خیال میکنه این زمین ملکیه، سو اینم تایید میکنه. دو بعد یکی از همون یاران میاد بیدارش میکنه، میگه این زمین وقفی بود، چرا این کارو کردی؟ میگه خب من اطلاع نداشته. میگه بله چون اطلاع نداشتی منم دارم بهت میگم این زمین وقف امام حسین علیه السلامه و شما نباید این کارو میکردی و الان جبران بکن. و براش توضیح هم میده، میگه وقفنامه تو زمین، تو خانه همین شخص که اومده شما رو فریب داده، تو خونش زیر زمین مخفی کرده است، فلان جا نشونی دقیقش هم بهش میده. بهش میگه فردا صبح شما با حاکم شهر که فرماندار شهر بوده، میگه با فرماندار با هم برید که زور خلاصه بالا سرت باید باشه، ولی که تنها بری این ممکنه اذیتت بکنه. خلاصه این عالم هم اسمشو نمیگن، علتش اینه که بعد خود این میره جز یاران میشه، روی این جهت نمیخواستن نامش گفته بشه. حالا یا خود این شخص هم میره فرماندار رو میگه، باش صحبت میکنه، میگه من واقعش امروز یه اشتباهی کردم، یکی اومد پیش من و منو فریبم داد که فلان زمینو میخوام بفروشم، مثلا کار خیر باش بکنم، و شما هم یه تایید بکن. منم تایید کردم و بعد فهمیدم که این زمین اصلا ملکی نیست و ایشون نمیتونه بفروشه، این زمین وقفه، وقفنامش هم تو خانه خود این شخصه، منتها چون وقفنامه منحصر به فرد بوده، این وقفنامه رو مخفی کرده بود، اومده بود یه قباله جدیدی روش صادر کرده. خلاصه به فرماندار میگه من از شما خواهش میکنم فردا صبح همراه من بیا، تا من برم تو خانه و میرم این سند وقف رو از زیر زمین در میارم و شما دیگه هر کاری میدونی بکن. فرماندارم تعجب میکنه، اول میگه از کجا این اطلاع دارد، بالاخره اون که اشتباه رو کرده از کجا باید خبر، من تو مسلحت نبوده توضیح بده. صبح بالاخره میگه میریم حالا همراهش امتحان میکنیم، همراهش میاد تو در خانه اون شهر رو شخصو میزنه دو، بعد عالمه مستقیم میره تو خونه صاحب خونه. یه هم اول به ظاهر تظاهر میگه از بفرمایید اینا، اما بعد میرد این صاف رفت همون مکانی که وقفنامه رو زیر زمین مخفی بود، زمین رو میکنه و وقفنامه رو پیدا میکنه میده دست فرماندار. فرماندار وقتی میرد این زمین وقفه، همونجا بهش میگه اون قباله جدید رو برداره بیار. اینم نمیتونست انکار بکنه، فوری میارد و همونجا پاره میکند اون قباله دروغی رو و زمین دوره برمیگرده به وقفیت خودش. بعدم فرموندار احساس میکرده یخ از ناحیه این شخص یه بلایی به این عالم برسه، یه کسایی رو مواظب ایشون میکنه که میگه مواظب جان ایشون باشید و خیلی علاقمند به این آقا میشه. تو عالمی بوده که خیلی پاک بوده دیگه، این اشتباه ناخواسته کرده بود. اینطوری امام به فریادش میرسه، وقت اون پیر مرد دیگه نمیاد سراغ این عالم. این عالمم خیلی علاقمند بوده که یه بار دیگه این پیر مرد رو ببینه. داشت میدونی از کجا میدونسته اینا رو؟ تا بعد از یه مدتی پیر مرد باز میاد خدمت این عالمه و بهش میگه که شما دیگه مصلحت نیست تو این شهر بمونید، خانه تونو بفروشید و برید نجف ساکن بشید، بقیه عمرتونو برید اونجا. وقتی رفتید نجف روز جمعه من تو وادی السلام صبح اونجا منتظر شماست، بیا من یه کاریت دارم. یه وعده اینطوری هم باش میگذارید و میره. یه عالمم میاد خونشو میفروشده، اون فرماندارم هرچی مانع میشده خیال میکرده حالا میتونه جلوشو بگیره، گفته نه من وظیفه دارم برم دیگه. خانه و زندگیشو میفروشه، میره ساکن نجف میشد و روز جمعه خودش آماده کنه میاد وادی السلام، اون پیرمرد کنارش ظاهر میشه و بهش اونجا خودشو معرفی میکنه، میگه من یکی از یاران آقا هستم، اون بحث زمین رو هم حضرت به من فرمودن که بیام به شما اطلاع بدم و به خاطر اون خوبی صفای طینت و پاکی درونی که داشتی و اقدامی هم کردی بالاخره امام شما رو انتخاب کردن به جای من، من دارم از دنیا میرم، آماده باش بعد از من شما جایگاه من رو نزد امام پیدا میکنی و بعضی گرفتاری ها رو حضرت حواله میدن به سر شما که بری مشکلات مردم رو حل بکنی. از این نمونا خیلی داریم. داماد آیت الله علامه امینی سادال قدیر مرمای کسایی باز یکی از این قضایا رو از اون خادم اون مدرسه نقل میکنن. اینجا زیر سر خودمونم مرحوم حاج علی نوری بدخشانی که مال خمینی شهر خودمون همین رهنان و خمینی شهر اینجا ساکن بودن، ایشون هم یکی از اون افراد رو مشاهده کردن و خدا رحمتشون بکنه و داستان زیبایی که توی زمینه وجود علی حال عرضم رو جمع بکنم. همه ماها باید پاک باشیم، سعی کنیم همراه دائمی با امام زمانمون، با کمتر از اون خسارته. خب اینجا جاشه که من ذهنم منتقل دارد میشه به یه جمله زیارت عاشورا، توسل به سید الشهدا علیه السلام. این جمله زیارت عاشورا جمله خیلی استثنائی ها، خیلی زیباست. اگه کسی میخواد همراه امامش باشه این جمله اگه مستجاب بشه در حقش همونه. اگه دقت بکنیم از خدا تقاضا میکنیم که ما همراه امام، همراه پروردگار، مقام اندلاهی، اونو دو از خدا داریم میخواییم. اللهم اجعلنی عندک وجیهن بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. قسم میدیم خدا را به امام حسین علیه السلام، میگیم خدایا به حق اون بزرگوار ما رو نزد خودت آبرومند کن، وجیه کن، هم در دنیا و هم در آخرت، حد اعلای کمال انسان، معیت با اهل بیت علیهم السلام، یا رسیدن به مقام عندلهی که تو این جمله آمده از خداوند تقاضا می کنی. چقدر خوب بود این جمله رو زیر گنبد مطهرشون اونجا می خوندیم، اونجایی که در زیارت ناحیه آمده دعا مستجاب است. یا من استجابت و دعا تحت قبته، همینجا دعا کنید انشاءالله خدا به زودی اسبابش رو فراهم کند. بریم زیر گنبد مطهرشون اونجا تقاضا کنیم، دعا کنیم. یه ویژگی دیگه تو کربلا هست تو این زیارت ناحیه آمده و اون شفای در تربت امام حسین علیه السلام. یا من الشفاء فی تربت امام، شفای از امراض جسمی و روحی است و این ارزشی است که به برکت اون خونهای پاکی که در اون سرزمین ریخت این قداست رو اون خاک پیدا کرد. اما یه جمله دیگه هم بگم، نمیدونم چه سری بود، نوشتن تنها خونی که امام نگذاشتن سرزمین کربلا رو زمین بریزد خون گلوی علی اصغر سلام الله علیه، خون گلوی شش ماهه خودشون رو به طرف آسمان واجید. خدایا این قربانی رو از آل محمد قبول فرما.
العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی على دینك، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغن كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم أكس كل عريان، اللهم أقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.